ساعت 10 این رادیو فرداست. یک هیئت کارشناسی روسی برای تحقیقات درباره سقوط هواپیمای سوخوی روسیه وارد اندونزی شد. معاون وزارت خزانه داری آمریکا میگوید ایران تنها از طریق بانک مرکزی میتواند معاملات نفتی خود را انجام دهد. وزارت خارجه بریتانیا خواهان لغو احکام محمد علی دادخواه و یوسف ندرخانی شد. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. یک گروه از کارشناسان روسی بامداد امروز جمعه برای تحقیق درباره سقوط روز پنجشنبه هواپیمای مسافربری روسیه وارد اندونزی شد. هواپیمای مسافربری سوخوی سوپرجت 100 ساخت روسیه روز چهارشنبه با حدود 50 مسافر و خدمه در کوهستان‌های نزدیک جاکارتا پایتخت اندونزی سقوط کرد. بقایای هواپیما روز پنجشنبه پیدا شد و مقام‌های هوانوردی اندونزی اعلام کرده‌اند این سقوط هیچ بازمانده ای نداشته است. به گزارش سفارت روسیه در اندونزی، بامداد جمعه 6 هلیکوپتر برای جمع‌آوری بقایای قربانیان روانه منطقه سانحه شدند. دیوید کوهن معاون وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه گفت تردید دارد ایران بتواند برای معاملات نفتی خود جایگزینی برای بانک مرکزی پیدا کند. کوهن که با مرکز مطالعات بین المللی و استراتژیک در واشنگتن سخن می گفت افزود خریداران نفت ایران حتی اگر واسطه باشند در نهایت باید پولهای خود را به بانک مرکزی ایران وارد کنند. معاون وزارت خزانه داری آمریکا در حالی این سخنان را ایراد کرد که وزارت نفت ایران این هفته اعلام کرد برای مقابله با تحریم بانک مرکزی برای فروش نفت خام به بخش خصوصی مجوز می‌دهد. به گزارش ایسنا به موجب این مجوز شرکت‌های خصوصی می‌توانند صادرات 20% نفت خام ایران را بر عهده بگیرند. و وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست احکام صادر شده علیه محمد علی دادخواه و کشیش یوسف ندرخانی را لغو کند. در این بیانیه این احکام ناعادلانه توصیف شده اند. الیستر برت معاون وزارت خارجه بریتانیا در این بیانیه از صدور حکم 9 سال زندان برای محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، به خاطر تلاش‌هایش در دفاع از زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشری ابراز نگرانی کرد. آقای برد در این بیانیه همچنین به حکم اعدام کشیش ندرخانی اعتراض کرده و خواهان لغو این حکم شده است. و خبر آخر این که کاخ سفید واشنگتن روز پنجشنبه در واکنش به خبر حضور نیافتن ولادیمیر پوتین در نشست هفته آینده گروه 8 در آمریکا اعلام کرد حضور پوتین تأثیری در نشست نخواهد داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید
و میرسیم به پخش برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. یک مجله جامعه دیگه پیش روی شماست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما شنونده‌ای که مسائل اجتماعی ایران رو با ما با مجله جامعه رادیو فردا پیگیری میکنید. در این مجله میپردازیم به شما شهروندان توانیابی که احتمالاً شنونده رادیو فردا و این مجله هستید. نیم نگاهی کردیم به مشکلات معلولان در ایران. براتون از فصل مهاجرت پرندگان مهاجر و روز جهانی پرنده های مهاجر هم خواهیم گفت. و صدای شما رو خواهیم شنید درباره حیوان آزاری در ایران. اجازه بدین قبل از همه اینها مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرهای اجتماعی در ایران، بعد با هم این مجله رو ادامه میدیم. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها. اینطور که سایت کلمه گزارش می‌دهد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی گذشته بیش از 263 کلاس درس را تفکیک جنسیتی و به کلاس‌های صرفاً دخترانه تبدیل کرده است. 87 کلاس درس هم به پسران اختصاص داده شده است. ممنوعیت ورود لوازم تحریر با برچسب غیر ایرانی و غیر اسلامی به مدرسه‌ها از مهر ماه امسال. وزارت آموزش و پرورش با اعلام این خبر گفته است تولید کنندگان لوازم و تحریر باید لوازمی را تولید و توزیع کنند که با فرهنگ و تمدن ایران اسلامی همخوانی داشته باشد. خبرگزاری مهر از آماری خبر می‌دهد که بر اساس آن در سال گذشته نزدیک به 600 هزار پرونده نزاع در ایران تشکیل و به پزشکی قانونی ارجاع شده است. نزاعهای خیابانی که پدیده‌ای رو به افزایش در ایران ارزیابی می‌شود، در استان‌های بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهگیلویه و بایراحمد و مرکزی بیشتر از سایر استان‌ها رشد داشته است. رئیس پلیس تهران از پلمپ 60 مغازه به گفته او متخلف در جریان اجرای طرح امنیت اخلاقی خبر داده است. آقای ساجدینیا گفته است از زمان آغاز دور تازه طرح امنیت اخلاقی تا کنون نیروی انتظامی 3000 واحد صنفی را بازدید و بازرسی کرده است. و مواظب نمک‌های تقلبی باشید. معاون غذای سازمان غذا و دارو درباره تولید نمک‌های غیر مجاز در نمک‌کوبی‌های استان سمنان و ورود آنها به بازار تهران هشدار داده و گفته است این نمک‌ها در بازار تهران گم می‌شوند به شکلی که ماموران بهداشت محیط نمی‌توانند آنها را ردیابی کنند. مهاجرت خوب یا بد، دردناک یا مفید، هر چه که باشد، فقط پدیده انسانی نیست. حیوانات هم مهاجرت می کنند و بیش از همه پرندگان که با پرواز دست جمعی و کوچشان خط زیبایی از رفتن به سوی افق‌های تازه را در آسمان ترسیم می کنند. مهاجرتی که گاهی چند هفته و گاهی حتی چند ماه طول می کشد. اما سرانجام پرنده های مهاجر به سرزمین های تازه می رسند و خانه های تازه می سازند. مهاجرت پرنده ها رویدادی فصلی است، اما هم جذب گردشگر و طبیعت گرد می کند و هم بر اقتصاد و سلامت محیط زیست و جامعه مؤثر است. شاید به همین خاطر است که 18 اردیبهشت روز جهانی پرندگان مهاجر است. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از روز جهانی پرنده های مهاجر بیشتر می گوید.
سال 2006 مؤسسه اسمیتسونیان که مؤسسه آمریکایی تحقیقاتی است پیشنهادی میده راجع به اینکه یک روزی رو در سال پرندگان مهاجر اختصاص بدن. دومین آخر هفته ماه می هر سال به روز پرندگان مهاجر اختصاص داده شد. هدف عمده افزایش آگاهی عمومی نسبت به پرندگان مهاجر است. پرندگانی که در فرهنگ و آداب و رسوم و حتی اقتصاد ما نقش داشتند. تم برنامه امسال هست پرندگان مهاجر، قاره‌ها، فرهنگ‌ها و مردم.
گاه پرنده‌ها تا ماه‌ها در حال پروازند. این پرنده‌ها مسیر خود را چگونه پیدا می‌کنند؟ پرسشی که سامه خسروی فردبان پاسخ می‌دهد.
معلوم شده که قازها به عنوان مثال خط سبزینه رو در روی کره زمین دنبال می‌کنند. یعنی به مجرد اینکه احساس می‌کنند که زمین در حال سبز شدن هست و همزمان با سبز شدن کره زمین شروع می‌کنند به برگشتن به مسیری که ازش اومدن.
ایران هم یکی از طبیعت‌های مهاجر پذیر جهان را دارد. سالیان سال است که بسیاری از پرنده‌های مهاجر از راه‌های دور و نزدیک به سوی دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران پرواز می‌کنند. اما حالا که دریاچه ارومیه در حال کماست و تالاب‌ها و آبگیرهای دیگر هم حال و روز بهتری ندارند، آیا هنوز پرنده‌های مهاجر آسمان‌ها را پرواز می‌کنند تا به ایران برسند یا خشکسالی و خشکیدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها بر مهاجرت پرنده‌ها هم اثر گذاشته؟
به نظر میاد که اینجوری شده. یعنی وقتی که شما آمار پرندگان مهاجر رو از در گذشته مقایسه می‌کنید با امروز، می‌بینید که به شدت این تعداد کاهش پیدا کرده. یعنی آماری که امروز داده میشه حدود 3 میلیون پرنده مهاجر، قدیم چندین برابر این. قدیم که عرض می‌کنم 100 سال پیش نیست، حدود 30 سال پیش است. فقط هم خشکسالی دلیل نیست. در واقع ما میزبانان مناسبی نبودیم براشون.
در روز جهانی پرندگان مهاجر، سازمان‌ها و شهروندان دوستدار محیط زیست در همه جای دنیا نیم نگاهی هم به مهاجرت پرندگان داشتند. از یادآوری این روز به کودکان گرفته تا شرکت در مسابقات عکاسی و نقاشی با موضوع مهاجرت پرندگان یا غذا دادن به پرنده‌های شهری و حتی خواندن سطری شعر و به یاد آوردن که پر پرواز هم اگر نباشد دلی هست و حسرت دورناها. سال 1383 بود که سرانجام قانون 16 ماده حمایت از حقوق معلولان در ایران تصویب شد. اردیبهشت ماهی بود مثل همین روزها. مناسب سازی اماکن و معابر شهری، تسهیل استفاده از حمل و نقل عمومی، استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها، اعطای مسکن، ایجاد شغل و 3% سهم از استخدام در دستگاه‌های دولتی از جمله مواردی بود که در این قانون آمد. و اینها همه در شرایطی به تصویب رسید که سال‌ها از پایان جنگ ایران و عراق می‌گذشت. داشت. ایران 8 سال جنگ را پشت سر گذاشت و معلولان به جا مانده از جنگ هم به سایر معلولان اضافه شدند و همه اینها ایران را در فهرست کشورهایی قرار داد که حالا باید بیش از دیگران به فکر امکان زندگی اجتماعی، درمان و اشتغال بخش معلول یا توانیاب جمعیت خود باشد. با این حال هنوز در سال 1391 حتی آمار روشن و یک دستی هم از تعداد این جامعه آماری در دست نیست. محمد کاری، رئیس انجمن ندای معلولان در ایران، از آمار تقریبی میگوید.
برابر آمارهای مطالعه شده جهانی، اصولاً باید 10% جمعیت کشورهای در حال توسعه افراد دارای معلولیت باشند. منتهی در ایران برابر آمارهایی که استخراج شده و حالا در 2-3 دهه گذشته، تقریباً معلولین ایران یه چیزی نزدیک به 5 میلیون نفر، 4 میلیون 700 هزار نفر تخمین زده شده که در نقاط مختلف شهر و روستا زندگی میکنند.
با وجود همین‌ها در سال‌های گذشته وضعیت رسیدگی به امور معلولان تحولاتی هم داشته. اگرچه هنوز حتی نیمی از مواد قانون 16 ماده‌ای در حمایت از معلولان هم به اجرا در نیامده، اما NGO ها و سازمان های مردم نهاد فعالتر شدند و حقوق معلولان را جدی تر پی گرفتند.
الان تقریبا یه 7-8 سالی هست که یه جنبش با یه سرعت نسبتا خوبی شروع شده و بحث مناسب سازی محیط های شهری و اماکن عمومی رو در دستور کار خودش داره. با توجه به اینکه ما در سال 83 الحاق به کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت را پذیرفتیم، قانون کنوانسیون هم تقریبا این قضیه یه مقدار تقویت کرده، به عنوان یه قانون بالادستی آمده که اون روحیه حق طلبی و حقوق خواهی معلولین رو یه خورده بیشتر کرده و معلولین هم در قالب انجمنهای مختلف و سازمانهای مردم نهادی که هستن دارن فعالیت میکنن و یه امرها داره محقق میشه یواش یواش. منتهاش بیشتر باعث بانی این قضیه ها رو NGO ها پیگیری میکنن. ما در تهران فرض بفرمایید تا به امروز نزدیک به 360 نقطه رو شناسایی کردیم، اعلام کردیم به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران.
آقای کاری، از نقش مردم، شهروندان سالم بدون معلولیت و فرهنگ و روش برخورد آنها با موضوع معلولیت و شهروندان توانیاب هم میگوید.
منتهاش مقداری فرهنگ سازی میخواد که مردم نگاهشون به حقوق معلولین باشه و جایگاه معلولین رو در این پارک ها اشغال نکنن. اینه که یه کار فرهنگی هم باید اتفاق بیفته.
دست کم 5 میلیون معلول یا توانیاب در ایران زندگی میکنند که حمل و نقل شهری و مراجعات پی در پی به مراکز پزشکی یکی از مشکلات آنهاست. با این حال، اینطور که رئیس انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران میگوید، مجلس با مصوبه دولت برای واردات و واگذاری 4700 خودروی مناسب سازی شده ویژه به معلولان مخالفت کرده است. این بار قربانی خشونت یک الاغ بود. الاغی که فوری ترین ویژگیش همیشه بی‌آزاری و مظلومیت بوده، حالا با ضربه های پتک، خونسرد و خشن، آنطور که فیلم کوتاه روی شبکه‌های اجتماعی نشان میداد، کشته شد. یک نفر با پتک الاغ را ذره ذره و دردناک می‌کشت و یکی دیگر فیلم می‌گرفت و صدای خنده‌اش توی فیلم می‌پیچید. مکان سمیروم، شهرستانی در جنوب غربی استان اصفهان. فیلمی که خیلی ها آن را هولناک و فجیع توصیف کردند. این بار هم مدیران محیط زیستی استان به تکاپو و پاسخگویی و پیگیری افتادند. هیچ قانونی که حیوان آزاری را جرم و قابل پیگیری قانونی بداند در ایران مکتوب نشده. اما آیا همش همین است؟ نقش ما مردم چیست؟ بنا داریم هر هفته در پایان مجله جامعه رادیو فردا فرصت رو به شما بدیم تا در مورد یکی از مسائل اجتماعی حرف بزنید. شنوندگان رادیو فردا در این باره با شما حرف می‌زنند.
آنچه در سمیروم رخ داده به حقیقت معیار سنجش جامعه‌ای است که انقلاب کرده تا به ارزش‌های والای انسانی برسه. لذا با رسم یک نمودار میتوانیم به راحتی تنزل اخلاق و فرهنگ و پسرفته یک جامعه را مشاهده کنیم.
دین ما به ما این دستور رو داده که به حیوانات احترام نداریم. مثلا از بچگی به ما یاد دادن سگ نجسته. ما چطوری میتونیم به حیوانات احترام بذاریم؟ این تو ژن ما رفته که باید از حیوانات بیزار باشیم.
کسی که این کاری کرده واقعا اهل سمیرام نیست، اهل روستاهای سمیرام. ما واقعا از خودمون خجالت کشیدیم موقعی که این کار یا آقا کرد.
شما شنوندگان همراه رادیو فردا درباره موضوع نظر دادید. من فهیم خضرهیدری هستم و در اینجا مجله جامعه این هفته رو به پایان میبرم. ازتون دعوت میکنم که هفته آینده هم همراه ما باشید با این مجله. خدا نگهدار.
ضرب و شتم بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بس اعدام های مصنوعی که اونجا بود با کابل زدن.
تجربه زندان، یک ساعت زنده با شما و کسی که خاطرات زندان را در 4 دهه در کارنامه فعالیت سیاسی دارد. جمعه 6 عصر تهران در ساعت 6. ایمیل ما عدد 6@radiofarda.com.
هیچ نوری توی سلول نبود، هیچ روزنی به بیرون نبود و ما واقعا داشتیم نفس تنگی می‌گرفتیم.